بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی، صفحه 259، جلسه 97.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله حسنیت استصحاب بود. دلیل چهارم روایات بود. بحث در صحیحه براءه بود. مرحوم مظفر فرمودند در رابطه با صحیحه زراره در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول فقه الحدیث بود و مقام دوم کیفیت دلالت صحیحه بر استصحاب میباشد. اما در رابطه با مقام اول فرمودند که روایت دو سؤال و جواب رو در بر می‌گیرد. سؤال اول فرمودند سؤال از شبهه مفهومیه حکمیه است، یعنی راوی سؤال می‌کند نوم ناقض یعنی چه؟ آیا خفته و خفتان جزء نوم ناقض هست یا جزء نوم مبطل وضوء نیست؟ امام علیه السلام در مقام جواب یک ملاک کلی برای نوم بیان می‌کنند. می‌فرمایند اذا نامت العین و الاذن فقد وجب الوضوء. نوم مبطل وضوء یعنی نومی که عین اذن هر دو در خواب باشد، هم چشم و هم گوش در خواب باشد و چیزی رو نبیند و نشنود. این سؤال هم. سؤال دومی که راوی مطرح میکند میگه فین هر کفی جنبه شیئون و هو لا یعلم. این سؤال چگونه سؤال؟ در این سؤال هم دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این که این سؤال و این شبهه یک شبهه موضوعیه است، به این معنا که امام در جواب اول فرمودند نوم ناقض یعنی نومی که عین و اذن هر دو در خواب باشد. حالا راوی سوال میکنه آیا میتوانیم با یک ملاک بفهمیم که عین عضون در خواب است یا نه. و اون ملاک این است که قر کفی جنبهی شیعون و هو لایعلم، همینقدر که در کنار انسانی که خوابیده است یک کتابی رو انسان برداره، یک میزی رو برداره، یک شیعی که اونجا گذاشته شده حرکتش بده و اون نفهمه، آیا نوم عین و عضون صدق می کند یا نه؟ آیا این موضوع منطبق است بر این مثال یا نه منطبق نمی باشد؟ این یک احتمال شبه موضوعی است. در حقیقت آیا اون موضوع قبلی در این مصداق بعدی منطبق است یا منطبق نیست؟ بعد امام جواب میدن نه، این مصداق نمیشه. یعنی امکان داره عین و عضون هر دو در خواب نباشه، چیزی رو از کنار دستش بردارن متوجه نشه. این تحریک شیئی فی جنبی و هو لا یعلم مصداق برای نوم عین و عضون نمی باشه. یک احتمال دوم این است که این شبهه در اینجا شبهه حکمیه باشه، شبهه مفهومیه حکمیه. یعنی راوی در سؤال قبل فهمید که نوم عین و عضون مبطل بود، حالا میخواد سؤال کنه از حکم یک مرتبه دیگری از نوم. راوی حالا میخواد بپرسه که من مطلب قبلی معلوم شد، حالا آیا اگر کسی بود در خواب بود یه چیزی از کنار دستش برداشتی نفهمید، آیا این نوم هم مبطل وضو هست یا این نوم مبطل وضو نیست؟ این مطلب دیگری از نوم میخواد حکمش طرف بفهمه. پس یحتمل که سؤال سائل از شبهه حکمیه بوده باشه. مرحوم مظفر می‌فرمایند احتمال درست احتمال اول است. سؤال از شبهه موضوعی است نه از شبهه حکمیه. چرا؟ می‌فرمایند به دو دلیل سؤال از شبهه حکمیه نیست. دلیل اول، اگر سؤال از شبهه حکمیه باشد مثل سؤال اول که از شبهه حکمیه بود، امام باید دو مرتبه ملاک نوم ناقض رو بیان کنند. ببینید دقت داشتید که در سؤال اول سؤال از شبهه حکمیه بود، لذا امام هم یک ملاک برای نوم ناقض بیان کردند. فرمودن نوم ناقض اذا نامت العین و العضون. اگر اینجا هم سؤال از شبهه مفهومیه حکمیه می بود، امام میخواست باز ملاک بیان کنند، بفرمایند ملاک نوم ناقض این ملاک است. بعد یا سؤال راوی در این ملاک داخله و یا داخله. پس اگر شبهه مفهومیه و حکمیه بود، بر امام لازم بود ملاک کلی نوم ناقض رو بیان کنند، یا به عبارت دیگر تعریف نوم ناقض رو دو مرتبه ذکر کنند، یا همون تعریف قبلی یا یک تهدید و تعریف رو بگید. یک اشکاله. اشکال دوم، اگر مراد راوی شبهه مفهومیه حکمیه باشد، این جواب امام کلن بی‌ربط با سؤال میشه. هیچ ارتباطی بین این جواب و بین اون سؤال پیدا نمیشه. چرا؟ چون شما میگید یقین به نوم داره، میدونه حرک شیء فی جنبه نوم هست، ولی نمیدونه حکمش چیه. خب امام باید حکمش بیان کنه. او یقین به نوم داره، امام نباید دو مرتبه در جواب بفرماین اگه یقین به نوم نداشت چنین و اگه یقین به نوم داشت چنان. لا حتی یستیقن انه قد نام. او یقین به نوم داره، سؤال از حکمش میکنه، امام نباید جواب بدن بگن نه این ملاک نمیشه مگه اینکه یقین به نوم داشته باشه. خب طرز سوال اینه که یقین به نوم داره، حکم این نوم رو نمیدان. پس بنابراین اگر سوال از شبهه مفهومیه حکمیه باشد، امام این جواب امام در حقیقت بی ربط با اون سوال میشه. حتی یستیقن انه قد نام معنا نداره. و بعد اضافه میکنن ضمناً اگر سوال از شبهه حکمیه باشد، امام باید حکم واقعی رو بیان کنه که معنا نداره امام طرف رو بگن اگه یقین به نوم داشت کذا، اگه یقین به نوم نداشت شک در نوم داشت. لا یم قدر یقین به شک. امام باید حکم واقعی رو بیان کنن، بفرماین نوم هست، این نوم یا ناقضه و یا ناقض نیست، یا بفرماین بله این نوم ناقض است و یا بفرماین نه این نوم ناقض نیست. دیگه معنا نداره بگن لا حتی یستیقن به نوم و اذا لم یستیقن لا ینقضی الیقین بشه. پس معلوم میشه سؤال از حکم نیست، بلکه شبهه موضوعیه میباشه. پس خلاصه کلام این که سؤال دوم از یک شبهه موضوعیه، یعنی راوی سؤال میکنه شما فرمودید عین عضون اگر خوابید و در نوم بود مبتلا به عضون شد. حالا سوال، آیا در کی میتونیم بفهمیم عین عضون در خواب است؟ آیا ملاکش حرکت شی با عدم علم و شخص میشود یا نه؟ آیا ملاک این که عین عضون در خواب باشد، این ملاک هست که ما یه چیزی رو از کنارش برداریم و اون نفهمه، یا نه این ملاک نمیشه؟ امام میفرماید نخیر، این ملاک نیست. باید یقین داشته باشه که طرف خوابه، باید یقین داشته باشه که عین عضون در خوابه. تحریکشه با قبلای علم ملاک نوم نمیشه. ملاک نوم این هست که یستیقن به ان العین و الاذن قد نامد. بعد می فرمان اگه یقین به این نوم داشت وضو بازی، اگه یقین نداشت شک در نوم دارد. لا ینقض الیقین بالشک، اون یقین قبلی رو این شک لاغر نقض نکنند. این هم سؤال بود. و اما سؤال ثانی فهو لا شک اما سؤال دوم راوی، پس شکی نیست که سؤال راوی از شبهه موضوعیت. چرا؟ به قرینه جواب، لانه لو کان مراد السائل علی استفهام، به خاطر این که اگر مراد سؤال کننده، اگر مراد زراره، استفهام از مرتبه دیگری از نوع باشد. زراره مرتبه قبلی نوع رو فهمید، اذا نامت العین و الاذن فقط وجب الوضوء. حالا میخواد از مرتبه دوم سوال کنه، آیا این نوع عرض کنم که به این شکل هم مبتل هست یا مبتل نیست؟ اگر مراد سائل استفهام از مرتبه دیگری از نوع باشد، اون چنون مرتبه ای که احساس نمی کند، اون مکلف با این مرتبه، اون چرا که حرکت می کند فی جنبه، فی جنبه غلطه، لا یخص معها بما یتحرک فی جنبه، احساس نمی کند با این مرتبه از نوع به اون چی که حرکت می کند در جنبه. خب حالا اگر مراد سائل استفهام از این مرتبه بود، لکان ینبغی ان یرفع الامام شبهته به تحدید آخر للنوم الناقص، سزاوار بود که امام برطرف نماید شبهه سائل را به تعریف دیگری برای نوم ناقص، سزاوار بود امام تعریف دیگری را برای نوم ناقص داشته باشه. ولو کانت شبهت السائله، باز اینجا شبهته غلطه، ولو کانت شبهت السائل شبهتن، اگر شبهه سائل شبهه مفهومیه حکمیه باشد، لما کان معنا لفرض شک فی الحکم الواقعی، اگر شبهه سائل شبهه موضوعی شبهه مفهومیه حکمیه باشد، معنایی نیست برای فرض شک در حکم واقعی در جواب امام صفت اجرای استصحاب. اگر امام سؤال سائل اینه، طرف یقین به نوم داره، نمیدونه این نوم ناقضون املا، خب دیگه امام لازم نیست که عرض کنم شک در حکم واقعی، نمیشود که امام شک در حکم واقعی داشته باشن بعد هم نوبت رو به اجرای استصحاب بدن. امام باید بفرماید این نوم یا ناقض هست مبتلا، وضو باید بگیره، یا ناقض نیست غیر مبتلی، وضو لازم نیست بگیره. این که امام شک در حکم واقعی بکنن و بعد بگن که اگر شک داشتی اجرای استصحاب کن، این دیگه معنا نداره. ولما صحه اضافه بر اون صحیح نیست ان یفرض الامام، این که فرض کند امام یقین سائل را به نوم تارتن و عدم یقین او را اخرى. اگر شبه حکمیه است، خب یعنی طرف یقین به نوم داره، نمیدونه این نوم مبتلون املا، دیگه سوال از این که امام در جوابش بفرمایند یا یقین داره و یا یقین نداره، این دیگه مناسب با سوال نیست. لأن شبهه، به خاطر این که شبهه، لو کانت مفهومیتن حکمیه، اگر شبهه مفهومیه حکمیه باشد، لکانت سائل و عالمن، سائل عالم است به ان هذه المرتبه هي من النوم، سائل عالم است، یقین داره که این مرتبه نوم برش صادقه، ولیکن یجهل حکمها، لیکن جاهل به حکم این مرتبه است. مثل سؤال اول که یقین داره خفقه و خفقتان رو نوم میگن، ولی نمیدونه نوم ناقض هست یا نه، یعنی حکم مبتلیت رو داره یا حکم مبتلیت رو ندارد. امام به اون شکل جواب میدهند. اینجا هم اگر شبه حکمیه باشد، جواب امام باید به همون شکل بوده باشد. پس بنابراین نتیجه میگیریم که شبه موضوعیه میباشد. و اذا کان الامر کذلک فالجواب الاخیر اذا کان متضمنا لفائده استثناء. خب تا اینجا نتیجه این شد که سؤال اول از شبه حکمیه و سؤال دوم از شبهه موضوعیه می باشد. در پایان این بحث اشاره به نکته می فرمایند در مقدار دلالت این روایت برای بحث استصحاب، که سزاوار بود این قسمت رو هم ایشون در مورد دوم ذکر میکردن، یعنی در فراز دوم، یعنی فی دلالتها علی الاستصحاب ذکر میکردن، نه اینجا. حالا اینجا به عنوان تتمه ذکر میفرمایم خواهیم خوند که به فراز دوم این روایت برای قاعده استصحاب استدلال می شود. ما گفتیم فراز دوم روایت در رابطه با شبهه موضوعیت، نتیجه میگیریم که این روایت اگر دلالت کند بر حجیت استصحاب، دلالت میکند بر حجیت استصحاب در شبهه موضوعیه و موضوعات خارجی، نه در حجیت استصحاب در احکام شرعیه. در حالتی که بحث اصلی ما این است که بتونیم ثابت کنیم حجیت استصحاب را در شبهات حکمیه، یادتون هست در اول اصول عملیه گفتیم که وظیفه مهم مجتهد پیدا کردن حق در شبهات حکمیه است، و اگر از شبهات موضوعی بحث میکنیم او تردندلباب میباشد. پس خلاصت کلام این که این روایت اگر داله بر حجیت استصحاب باشد، دلالت میکند در حجیت استصحاب در موضوعات خارجی. اگر شک داشتید که مثلا این شی خمرون املا، دیروز یقین داشتی استصحاب جاری است، ولی اگر شک داشتی به وجوب نماز جمعه، دیگه استصحاب جاری نمیشه. این قلت ما قبلا خونده ایم که مورد مخصص عام واقع نمیشن، این رو قبلا اشاره کردیم که مورد سوال باعث نمیشود که جواب محدود به اون مورد و مخصوص به اون مورد باشد. اگر جواب عام باشد و سوال خاص، خصوصیت سوال ضرری به عمومیت جواب نمی رساند. امام یک قاعده کلی بیان کردن در جواب، نقض نکن یقینت را به شک. حالا درست سوال از شبهه موضوعی است، ولی جواب امام عامه و خصوصیت سوال مخصص برای عام واقع نمیشه، و به عبارت اصولیین مورد مخصص واقع نمیشه. شما چرا گفتید اختصاص داره جواب به شبهه موضوعیه؟ جواب می‌فرمایند تمسک ما برای اختصاص استصحاب به شبهه موضوعیه به قاعده مورد نیست که شما بگید مورد مخصص نیست و قاعده مورد حجت نمی باشه، بلکه این که ما می گوییم اینجا استصحاب اختصاص دارد به شبهه موضوعیه به خاطر یک قانون دیگر است، و اون قانون قدر متیقن در مقام تخاطب است. در بحث مطلق و مقید در جلد اول خوندیم که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از عموم آن و اطلاق مطلق می باشد. و اینجا ما قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، یعنی مکالمه امام با سائل در رابطه با شبهه موضوعیت. امام می فرماید نقض نکن یقین را به شک، یعنی نقض نکن یقین را به شک در رابطه با شبهه موضوعیت، چون قدر متیقن در مقام مکالمه همین شبهه موضوعیت و قدر متیقن در مقام تخاطب ما در جلد اول گفتیم که مانع از عموم عام به اطلاق مطلق میشه. پس در اینجا روایت اختصاص دارد به شبهه موضوعی. خب در آخر یک کلمه دیگه اضافه میکنند، میفرمایند بله با یک توجیه میتونیم استفاده کنیم عمومیت روایت رو. و اون توجیه این است که در جواب امام یک کلمه به کار رفته، از همون کلمه ما می فهمیم که جواب امام نفس در عموم است و اون کلمه کلمه ابداً می باشد. لا ینقض الیقین بشک ابدا، نقض نکند مکلف یقین را به شک هیچ وقت ابدا، یعنی که کل مورده، یعنی در هیچ جا. این صراحت در اطلاق داره، یعنی چه شبه موضوعیه چه شبه حکمیه هر جور که باشد ابدا یقین صابر به توسط شک لاحق نقض نخواهد شد. فعلیه با از این کلمه استفاده میکنیم که روایت مطلق هم شامل شبهات حکمیه و هم شامل شبهات موضوعیه خواهد شد. فاذا کان الامر کذلک، اگر امر چنین باشه، یعنی ما از روایت از این سوال دوم استفاده کردیم شبهه موضوعیه را، فالجواب الاخیر اذا کان متضمنا لقاعده الاستصحاب، جواب دوم امام اگر متضمن قاعده استصحاب باشد، یعنی علاوه بر این که در مورد دوم ثابت کردیم که این جواب دال بر قاعده استصحاب هست، اگر متضمن قاعده استصحاب باشد کما سیاتی بحثش میاد، فموردها یکون حین اذن خصوص شبهه موضوعیه، مورد روایت در خصوص شبهه موضوعیه، یعنی روایت دلالت میکند بر حجیت استصحاب. کشف نمی شود از مطلق بودن جواب، درست جواب امام مطلقه لا ینقض الیقین بشک، اما کشف نمی شود از مطلق بودن جواب شامل شدن قاعده شبهه حکمیه را، اون چنون شبهه حکمیه‌ای که یهم منا به درجه الاولا اثباتو، مهم است برای ما در درجه اول اثبات این عموم قاعده شبهه حکمیه را. اون چی که برای ما مهمه این است که قاعده استصحاب حجت باشد در شبهات حکمیه.
حالا دقت کنید چرا جواب مطلق نیست؟ از یکون المورد من قبیل القدر المتیقن فی مقام تخاطب، زیرا این مورد از قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب است. وقد تقدم در جزء اول ان ذالکه، این که این قدر متیقن در مقام تخاطب منع می کند از تمسک به اطلاق. و این لم یکن صالحا للقرینیه، ولو اون مورد صلاحیت برای قرینه بودن ندارد. از یکون المورد اسم به این لم یکن به اون مورد برمیگرده، اگر که مورد سوال صلاحیت برای قرینه شدن نداره. چرا؟ لما هو المعروف ان المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق، به خاطر این که معروف است بین اصولیین این که مورد عام را تخصیص نمیزند و مطلق را مقید نمیکند. ولی ما از این باب نمیگیم، ما میگیم چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم، این قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تمسک به اطلاق میشود، فعلیه روایت مطلق نیست. میفرمان نعم و یقال فی الجواب، گاهی گفته میشه در مقام جواب ان کلمت ابدا لها من قوت الدلالت علی العموم، کلمه ابدا برای این کلمه است از قوت دلالت بر عموم اطلاق، مالا یحد منها القدر المتیقن فی مقام التخاطب، اون چه که اندازه گیری نمی شود از او قدر متیقن در مقام التخاطب، یعنی قدر متیقن در مقام التخاطب به اندازه او نیستش، ابدا صریح در عموم است. قدر متیقن در مقام تخاطب ظهور داره در عدم عموم، ولیکن ابدا صریح و نص در عموم است. نص در ظاهر مقدم است دیگه، قدر متیقن میگه ظهور دارد در عدم عموم، ابدا میگه نه نص در عموم است، نص در ظاهر مقدم است. فهیه تعطی فی ظهور هل قوی، پس این کلمه ابدا عطا می کند در ظهور قوی خودش، که ظهور قوی عبارت اخرای از نفسه، ان کل یقین، این کلمه ابدا ظهور قویش اینه، هر یقینی مهما کان متعلق و متعلقش هر جور که باشد، یعنی چه شبهه حکمیه باشد چه شبهه موضوعیه، و فی ای مورد امکان در هر موردی که باشد، لا یوخذ به شک ابدا، یقین نقض نمی شود به سبب شک در هیچ موردی، هر جور که باشد چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه. از ثانی فی دلالت ها علی الاستصحاب و تقریب الاستدلال به ها ان قوله. بحث دوم در دلالت این روایت است بر استصحاب. ما از کجای این روایت استصحاب رو میخواییم متوجه بشیم؟ دقت بفرمایید، محل استدلال ما اون فراز اخیر روایت میباشد، و الا فإنه على يقين من وضوئه از اینجا به بعد استدلال شده است به روایت برای حجیت استثناء. دقت بفرمایید، و الا فإنه علا یقین من وضوئه یک جمله شرطیه است، الا این لا بوده است بر طبق قواعد ادبی ادغام شده در هم شده الا، این ادات شرط است، یک شرط میخواد و یک جمع. شرطش چیه؟ شرطش با قرینه فراز قبلی این جمله است، و این لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که در خواب بوده، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينِ مِنْ حُسُوهِ. اگر یقین نداره در خواب بوده، یقین داره که وضو داره. وَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ. در این که این جمله جمله شرط است، هیچ نزاعی نیست بین علما، همه اتفاق دارند که شرط این همین جمله است که محذوف است و قرینش هم جمله قبلی است. لئن لا یستیقن انه قد نام، این شرط. انما البحث برخلاف در این است که جزای این جمله شرطی چیز. دقت کنید در اینجا چهار یا پنج نظر وجود داره که ما به سه نظرش حتما باید اینجا اشاره داشته باشیم. نظر اول، نظر مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه می باشد. مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه می فرمایند جزای این شرط هم محذوف است. جزای شرط محذوف است و اون فإنه على یقین من وضوعه علت جزا است. علت جزا است که قائم مقام جزا شده است. خب جزا چیه که حذف شده؟ آقایون اینجوری می‌فرمایند و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء فانه على یقین من وضوءه. عبارات رو دقت بکنید. و ان لم یستیقن انه قد نام لا یجب علیه الوضوء لانه على یقین من وضوء. اگه یقین نداره که خوابه، که خواب بوده، واجب نیست وضو بگیره. چرا؟ چون یقین داره به اینی که وضو داره. دقت بفرمایید، ما در ادبیات زیاد داریم جزا حذف می شود و علت جزا قائم مقام جزا می شود. مرحوم ابن هشام در مغنی یک بابی رو برای این مسئله باز کردن. جزا حذف میشه، علت جزا قائم مقامش میشه. آیات در قرآن هم زیاد داره. و این یکذبوک فقد کذب رسل من قبلک. جزا حذف شده. و این یکذبو که فلا تحزن فقط کذب رسول من قبل. اگه تو رو تکذیبت میکنن محزون نباش. چرا؟ فقط کذب رسول من قبل، به علت این که قبل از تو هم رسول تکذیب شدن. ولا تجهر بالقول فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى. لا تجهر بالقول، صداتو بلند نکن. جزا حذف شده. لا تجهر بالقول فلا ينفعك فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى. صداتو بلند نکن، فایده ای برات نداره. فلا فایده لك فلا ينفعك، فایده ای برات نداره. چرا؟ فإنه یعلم السر و اخفا، زیرا خدا هم سر و هم مخفی رو می‌داند. حد زیاد داریم جزا حذف می شود، یک جمله قائم مقام جزا می شود. اینجا هم همونطور شیخ انصاری می فرمایند جزا حذف شده. فإنه علی یقین من وضوعه به جای جزا نشسته است. مرد اون مزفر میفرمند که حرف حرف خوبیه، داره خلاف اصله، عدم و تقدیره اولام نه تقدیر. شما جمله جزائیه رو در تقدیر میگیدید، ولی عدم و تقدیره اولام نه تقدیر. این یک وجه. دقت بفرمایید، وجه دوم، وجهی است که استاد مرحوم مظفر مرحوم نائینی ذکر می‌فرماید. ایشون می‌فرمایند جمله جزا محذوف نیست، بلکه فإنه على یقین من وضوء جزای شرط می‌باشد. و این لم یستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوعه. این علت جزا نیست، خودش جزاست، ولی با این توجیه میفرماین جمله خبریه در مقام انشاء میباشد. عبارت چی میشه؟ و این لم یستیقن انه قد نام فلیدو وضوعه فلیبق علا وضوعه. اگه یقین نداره که خوابه، باید باقی باشه بر وضوعش. فانه علا یقین من وضوعه، یعنی فلیبق علا وضوعه، باید ابقا کنه وضوعش، باید باقی باشه بر وضوعش. مرحوم مظفر این رو هم قبول ندارد، می فرمایند اینم خلاف ظاهره، ظهور جمله خبریه در اخبار است. شما بیایید جمله خبریه رو توجیه کنید به جمله انشائیه، اینم خلاف ظاهره است. اینم نظر دوم. نظر سوم، نظر استاد دیگر مرحوم مظفر، مرحوم کمپانیست، که مرحوم مظفر هم همین نظر سوم رو قبول می‌کند. ایشون می‌فرمایند جزای شرط همین جمله مذکور است، فإنه على یقین من وضوعه، و جمله هم خبریه است، جمله هم جمله انشائیه نمی باشد. خب بیان مطلب این است که ایشون می فرماین مراد امام اینه. امام می فرماین اگر یقین ندارد که خواب بوده است، وضوع او باقی است. یعنی امام خبر میدن میفرماین رافعی نیامده وضوعش رو از بین ببره. چرا رافع نیامده؟ چون شک رافع نیست، یقین دیگری که نیامده که این یقین رو از بین ببره، پس اون باقیه بر وضوعش. چون یقین نداره که در خواب بوده، وضوعش باقی است، یعنی رافعی نیامده وضوع او رو از بین نبرده است. خب این شرط و جزا میشه صغرا، میشه مقدمه. بعد هم امام یک کبرای کلی بیان میکنن، میفرماین کبرای کلی هم اینه لا ینقض الیقین بشک، یقین را بشک نقض نکنید. پس یقین نداره در خواب بوده، چون یقین به نوم نداره وضوش باقی است، یعنی رافع نیامده وضو شرط بین بره. شک آمده، شکن یقین قبلی رو از ذهن نمیبره. پس لایم غزل یقین به شک، کسی یقین را به سبب شک نقض نکنه. اینم قانون کلی که از این قانون کلی استصحاب رو میفهمیم. فعلیه ایشون میفرمویند نیاز به هیچ توجیهی از اون توجیهات نیست، جمله ظاهر خودش هست، شرط و جزا میشن صغرا، یک کبرایی هم وجود دارد، از مجموعه اینها ما قاعده استصحاب رو میفهمیم. عبارت رو دقت کنید، از ثانی فی دلالت آره استصحاب، دوم در دلالت کردن این روایت است در استصحاب، و تقریب الاستدلال بها، تقریب استدلال به این روایت این است که قول امام علیه السلام فانه على یقین بالوضوء جمله خبریه. اینجا دقت کنید، ایشون میفهمن جمله خبریه است، یعنی حرف مرحوم ناینی درست نیست که ایشون میفهمودن جمله خبریه در مقام انشاء است، نه خیر، جمله خبریه است که جواب شرطه. حرف مرحوم شیخ هم درست نیست که ایشون شیخ انصاری و مرحوم آخون میفرمایند این علت جواب است، نه خیر، خودش جواب شرط هم است. بعد در این حاشیه حرف شیخ انصاری رو که ما از خارج به طور مفصل نقل کردیم ذکر میکنن و ردش میکنن، نمیرسیم حاشیه رو بخونیم، خودتون دقت میکنید. حرف مرحوم شیخ رو نقل میکنن، شیخ انصاری میفرمایند جزا حذف شده، اون چی که باقی مونده علت جزا است. ایشون میفرمان نه، این حرف شیخ انصاری خلاف ظاهر است. البته اون توضیحاتی که ما از خارج عرض کردیم که جزا خیلی جا داریم، حذف میشه علت بجا ذکر میشه، ذکر نمیکنن ایشون. حالا معنا میکنن و معنا هاز این جمله شرطیه، معنای این جمله شرطیه چنین است انه لم یستیقن بانه قد نام، اگه یقین نداره که وضو گرفته، فانه باق علی یقین من وضوئه، او باقی است در یقین خودش که اون یقین بیان از وضوی اوست. ای انه معناش اینه که لم یحصل ما یرفع الیقین به، یعنی حاصل نشده چیزی که رفع شود یقین به سبب اون چیز. رافع یقین چیه؟ هو الیقین به نوع، اون چی که یقین به وضو رو برطرف میکنه یقین به نومه، یقین به نوم هم که حاصل نشده پس یقین به وضو باقی است. و هاذه مقدمتون تمهیدیه، این صغرا، این شرط و جزا مقدمه تمهیدی است و توطئه‌تون، و در حقیقت توطئه است برای بیان این کبرای کلی، و توطئه و مقدمه است برای بیان این که شک لیس رافع عن الیقین، شک رافع یقین نیست. یقین داشتی وضو داری، شک که در نوم داری، شک که در نوم رافع یقین به وضو نمی باشد. و انما الذی یرفعه عن یقین بالنوم، اون چی که برطرف می کند یقین به وضو را، یقین به نوم است. و لیس الغرض منها، نمی باشد غرض از این روایت یا از این جمله الا بیان، لا غرض یک الا می خواد کتابی که لا هست، و لیس الغرض منها، نمی باشد غرض از این روایت الا بیان این که انه علی یقین من وضوئه. امام از این جمله شرط و جزا می خواد این نتیجه رو بگیرن که مکلف وقتی شک در نوم داره علی یقین من وضوئه هست، یقین به وضو داره. لیقول ثانیان، برای اینکه ثانیان کبرای کلی رو بگن، بفرمان انهو لا ینبغی ان یرفع الید عن هذا الیقین، سزاوار نیست این که رفع بشود ید از این یقین، مکلف رفعیت کند از این یقین به وضو. از لا موجب للحلاله، به خاطر اینکه موجب و علتی نیست برای منحل شدن و از بین رفتن این یقین به وضو. و رفع الید عن، و رفعیت کردن از این یقین به وضو، الا شک الموجود، مگر شک در نوم. و شک به ما هو و شک کن، شکم به خاطر اینکه شک است صلاحیت ندارد اینکه رافع و از کنم ناقض یقین باشد. و همانا نقض میکند یقین را، یقین نقض، ناقض یقین یقین است. و انما ینقض الیقینه یقینا یقین و لاقض، همانا نقض میکند یقین را، یقین نه غیر یقین. پس شک باعث نقض یقین نمیشود. فقوله و الا فانه علی یقین من وضوئه، پس این قول امام و الا فانه علی یقین من وضوئه که جمله شرط و جزا با این شرطی است به منزله صغرا، و قول امام ولا ینقض الیقین بالشک ابدا به منزله کبراست، و این کبرا مفادش قاعده استصحاب است و هی البناء علی الیقین الثابت، قاعده استصحاب بنای بر یقین ثابت و عدم نقض اون یقین سابق است به شک لاحق. فیفهم منها، پس فهمیده می شود از این قاعده استصحاب این که هر یقین سابقی نقض نمی کند او را شک لاحق. پس بنابراین از این روایت استفاده می کنید حجیت استصحاب را. هذا وقد ضبعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه اشكالات شرعية صحيحة.